در معرفی کتاب ذخیره خوارزمشاهی از اسماعیل جرجانی که در سده ششم هجری تألیف شده، کمابیش گفتنی ها را در حد فرصت برنامه قبل گفتیم. اکنون پس از مختصری بازگویی مطالب باقی مانده از این پزشک پژوهشگر و آثار او، با یکی دیگر از دانشمندان بزرگ دوره مورد بحث آشنا می شوید. دیگر کتاب های اسماعیل جرجانی که همه به فارسی نوشته شده، تنها خلاصه هایی از کتاب ذخیره خوارزمشاهی او هستند. اغراض طب که به دستور مجدالدین بخارایی وزیر آتسز خوارزمشاه نوشته شده، یادگار طب و مختصر خفی علایی کتاب های دیگر او هستند. جرجانی کتاب خفی علایی را برای علاءالدوله آتسز شاه در دو جلد تألیف کرد تا هر یک در یکی از چکمه های اسب سواری قابل حمل باشد. از این رو مختصر خفی علایی نام گرفته است، زیرا خف با فای مشدد به معنی کفش است. کتاب پنجم جرجانی به استناد گفته دکتر عباس مؤدب نفیسی رساله ای در بهداشت عمومی است که در سال 479 هجری 1101 میلادی پیش از رفتن او به خوارزم نوشته شده است. چند سال پس از درگذشت اسماعیل جرجانی، امام فخرالدین رازی در ری متولد شد که او نیز در نیمه عمر موفق به ورود به دربار خوارزم گردید. همچنان که جرجانی مایه افتخار مکتب طب ایران به شمار می رود، فخرالدین نیز مایه سرفرازی مکتب فلسفه ایران محسوب می شود. در اینجا فخرالدین رازی از نظر فلسفه و حکمت الهی مورد بحث نیست و اگر نامی از او برده می شود، به سبب نقش مختصری است که به عنوان یک پزشک ایفا کرده است. فخرالدین رازی در سال 1149 میلادی 544 هجری به دنیا آمد. پدرش خطیب معروفی بود و از این رو او را اغلب ابن الخطیب نامیده اند. استادانی که فخرالدین فلسفه و حکمت الهی را در محضرشان آموخته در شرح احوال او نام برده شده اند، اما استاد طب او معلوم نشده است. وی در نیمه عمر ری را ترک کرد و عزم بخارا نمود، اما در وسط راه ناچار شد در سرخس توقف کند و در اینجا بود که توفیق دیدار عبدالرحمن سرخسی طبیب را پیدا کرد. فخرالدین به پاس زحمات او تفسیری بر قانون ابن سینا نوشت و مقدمه آن را به مدح و ثنای استادش اختصاص داد و به او اهدا کرد. اقامت فخرالدین در بخارا با موفقیت همراه نبود و او خود را بی چیز و بیچاره یافت. بنابراین به دربار مهمان نواز قطب الدین ابن علاءالدین ابن تکش، دومین سلطانی که با این نام در خوارزم حکومت می کرد، بازگشت. دربار تکش با بخشندگی که معمولش بود این بیگانه را پذیرفت و منصب افتخار و هر آن چیزی که لازم داشت در اختیارش گذاشت و سرانجام هم خوارزمشاه خانه ای در هرات به او اهدا کرد که فخرالدین در آن به خطبه و موعظه و تألیف آثار خود مشغول شد و به تربیت فرزندان پرداخت و در همین جا در سال 1209 میلادی 606 هجری وفات یافت. فرزندان فخرالدین پس از درگذشت پدر در هرات ماندند و دختر فخرالدین با علاءالملک یکی از وزرای خوارزمشاه ازدواج کرد. در سال 618 هجری 1222 میلادی سپاه بزرگ مغول به سرکردگی فرزند چنگیز به هرات حمله کرد. علاءالملک چون وضع ارباب خود را مأیوس کننده یافت، به جانب دشمن روی آورد و برای تمام خانواده فخرالدین تأمین جانی گرفت. هرات سقوط کرد ولی مغلها به قول خود وفا کرده در بهبهه قتل و کشتار گسترده دست به خون فرزندان فخرالدین نیالودند و آنان را آسوده گذاشتند. قسمت اعظم آثار ادبی فخرالدین رازی در زمینه الهیات است. با وجود این چند نوشته درباره مسائل کاملا پزشکی دارد. پروفسور نیکلسون یکی از این آثار را که حفظ الصحه نام دارد به طور خلاصه و قسمتی از آن را ترجمه کرده است. سیریل الگود مؤلف کتاب تاریخ پزشکی ایران در این که آیا میتوان این نوشته را از آثار معتبر و حقیقی امام فخر رازی دانست مردد است، زیرا ابن ابی اسیبعه مورخ تاریخ پزشکی آن را در فهرست آثار امام فخر رازی یاد نکرده است. به جز این آثار، فخرالدین رازی کتابی درباره نبض، تفسیری بر قانون که ذکر شد، جزوه‌ای در تشریح و خلاصه‌ای در طب نگاشته است. نوشته اخیر به فارسی و بقیه به زبان عربی است. سرانجام امام فخر رازی تألیف کتاب درسی بزرگی را که به نام الجامع الکبیر یا الطب الکبیر نامیده بود آغاز کرد، ولی آن را به پایان نرساند. امام فخر رازی نظر کلی خود را درباره موفقیت‌هایش در این رباعی که در پایان زندگی خود سروده خلاصه کرده است. هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد. 72 سال عمر حاصل کردم، معلوم شدم که هیچ معلوم نشد. البته سالهای عمر امام فخر رازی به 72 نمی رسد و کمتر از این میزان است. شاید او به خاطر وزن شعری از عدد 72 برای سالهای عمر خود استفاده کرده است. آنچه شنیدید برنامه 51 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 52، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
شرکت صنایع آذریاب تبریز، تولید کننده دستگاه‌های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقاء کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حد اقل برساند. دستگاه‌های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخت نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی‌های غیر مجاز را دارد تا نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توانید به نمایندگی‌های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه‌های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌ای پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش، با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه های جوشان داماش، داماش حس خوب نوشیدن.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
یه لنز خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنزی؟
یه لنز که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنز تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فناوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
دوستان عزیز شنونده، اوقاتی سرشار از عشق و آرامش براتون آرزو میکنم. همراه خواهیم شد تا لحظاتی دیگر با امین زیایی در نفس دوم.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید، تو را صدا باید، تو را صدا باید.
الهی با امید تو، به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام به همین شما شنوندگان نازنین رادیو سلامت، با برنامه نفس دوم خیلی ورزشکاری در خدمت شما ایم. امیدواریم از هر کجا که صدای ما رو میشنوید حال و احوالتون حسابی رو به راه باشه و لحظه های نابی هم پیش رو داشته باشید. دوستان شنونده، امروز قصد داریم درباره تأثیر تمرینات انعطاف‌پذیری بر کمک به افراد دیابتی با شما عزیزان صحبت بکنیم. بد نیست بدونید انعطاف پذیری به دو شکل ایستا و پویا تعریف میشه. انعطاف پذیری ایستا به معنای حدود تغییرات حرکت در حول مفصله. این انعطاف پذیری رو میشه به صورت دقیق تری با وسیلهی به نام انعطاف سنج اندازه گرفت. اما ممکنه براتون سوال پیش بیاد که انعطاف پذیری چه فوایدی داره؟ افزایش دمای عمومی بدن، افزایش جریان خون در بین عضلات فعال، در نتیجه اکسیژن رسانی و مبادله اکسیژن از هموگلوبین به شکل مناسب و آزاد شدن سریع انرژی برای عضلات، کاهش در تنش عضلات، جلوگیری و کاهش آسیب‌های احتمالی هنگام اجرای حرکات، افزایش ضربان قلب و تنفس آمادگی، عملکرد مؤثرتر و مطمئن‌تر قلب، رگ‌های خونی، ششها و عضلات، کمک در آمادگی روانی، کمک در گرم کردن و سرد کردن قبل و بعد از هر گونه فعالیت ورزشی. در یک برنامه کششی مؤثر، دوستان شنونده باید یک سری از نکات ایمنی رو شما رعایت بکنید. اما با همراهی شما خوبان شنونده، میزبان میهمان محترم این هفته برنامه نفس دوم خواهم بود. در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی آقای دکتر وحید صبحانی در استدیو حضور دارن. آقای دکتر بهتون صبح بخیر میگم، به نفس دوم این هفته خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم از حضورتون. آقای دکتر، موضوعی که این هفته برای عزیزان شنونده در نظر گرفتیم و قبلش میخوام راههای ارتباطی رو خدمتشون بگم برای مشارکتشون، 3102 سامانی پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2876. شما برای ما بفرمایید آقای دکتر، تمرینات انعطاف پذیری یا همون کششی فکر میکنم برای عزیزانی که دچار دیابت هستن چه فوایدی میتونه داشته باشه؟ توضیحات ابتدایی شما رو بشنویم، دوستان شنونده هم قدری دقیق تر با موضوع ارتباط برقرار بکنن.
بله، به نام خدا. اگر بخوایم برای افرادی که دیابت دارند یک نسخه ورزشی بدیم، تمرینات هوازی داریم، مقاومتی و تمرینات انعطاف پذیری یا کششی. تمرینات کششی بعد از گرم کردن اتفاق میفته و خیلی فواید داره، مخصوصا برای افراد دیابتی.
بله.
باعث میشه که اون دردهای عضلانی اسکلتی که ممکنه بعد از ورزش تو افراد دیابتی به وجود بیاد کاهش بده و مشکلات قلبی عروقی که امکانش هست که حین ورزش کردن برای افراد دیابت به وجود بیاد، اگر این تمرینات کششی رو درست انجام بدن باعث میشه که مشکلات قلبی عروقی هم براشون کمتر رخ بده. پس اگر ما بخوایم یه نسخه ورزشی برای فرد دیابتی بدیم، حتما باید بعد از گرم کردن کشش، حرکات کششی و یا همون تمرینات انعطاف پذیری رو انجام بده. حالا من هستم که توضیح بدم که چطور این تمرینات رو باید انجام بدن، اصول صحیحش چی هستش.
بسیار عالی، سپاسگزارم توضیحات ابتدایی شما آقای دکتر صبحانی، متخصص پزشکی ورزشی، و تشکرم میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگه راههای ارتباطیمون رو برای تعاملتون خدمتتون عرض میکنم در ارتباط با موضوع این هفته و یا هر سوال دیگه‌ای که در حوزه پزشکی ورزشی دغدغه این روزهای شماست، این برنامه جایی مناسبی برای مطرح کردنشه. 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2876.
رادیو سلامت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از این که این هفته هم شنونده برنامه خودتون هستید. نفس دوم که روزهای یک شنبه ساعت 9:10 تا ساعت 10 صبح تقدیم حضورتون میشه و اگر موفق نشدید در روزهای یک شنبه شنونده این برنامه باشید، روزهای پنج شنبه ساعت 9:10 تا 10 صبح این برنامه تقدیم حضورتون میشه با موضوعاتی که حول محور پزشکی ورزشی است و بهره‌مند میشیم از حضور عزیزانمون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی، متخصصین محترم. اما به اتفاق اولین بخش برنامه رو به اتفاق میشنویم، گزارش مصطفی دایی رو.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر حضور همکارانم در پخش رادیو سلامت و سلام به شما که با نفس دوم همراه ما هستید. انشالله که تندرست باشید. روز شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
خب میخوام از شما این رو بپرسم، چون ورزش میکنید، پیاده هم زیاد میرین، هر جوری که دوست دارید رژیم غذایی رو رعایت میکنین یا خیر پرهیز دارید در مصرف قند و کربوهیدرات؟
قطعا همینطوره، خود نمیشه همه چی مصرف کنه بی با ورزش جبران میکنم. و حتما یه سری چیزا رو کم مصرف میکنم، یه سری چیزا رو اصلا مصرف نمیکنم و خب یه رژیم خاصی داریم بالاخره.
خب در بین دوستان، اقوام، آشنایان کسی هست که ابتلا داشته باشه به دیابت، حالا چه نوع یک چه نوع دو؟
بله هستن.
وقت با ورزش سعی میکنن تا حدود این موضوع رو کنترل بکنن یا خیر؟
به جایی که میدونم بله ورزش میکنن روزانه، حالا به واسطه سنی که خب یه مرحله رد شده دیر رفته بالا، پیاده روی میکنن روزه.
خب حرکات انعطافی رو میشناسید و میدونید که برای افراد دیابتی ممکنه که این حرکات چه خواصی رو داشته باشه؟
تقریبا باش آشنا هستم، ولی خب حالا اینکه چقدر رو دیابت تاثیر میذاره به لحاظ علمی نمیدونم، ولی خب طبیعتاً چون ورزش سوخت و ساز بدن رو میبره بالا، بالاخره یه سری تنظیماتی رو بدن انجام میده خود به خود.
خب چقدر میتونه انجام فعالیت بدنی کمک بکنه به این موضوع که ما اون چربی های اضافه، اون قند اضافه رو در بدنمون تا حدودی مصرفش بکنیم، به قول معروف بسوزونیم و بعد اینکه بتونیم انشالله با یک رژیم غذایی مناسب حتی دیابت رو کنترل بکنیم؟
به لحاظ عامیانه، حالا اونایی که ورزش میکنن حداقل پیاده روی های حرفه‌ای انجام میدن، میدونن که خب بدنشون جوری تنظیم میشه که دیگه چربی اگه زیاد بیاد اذیتشون میکنه، یه موقعی وزنشون خودشون متوجه میشن، یه شب شام سنگین بخورن فردا صبحش به سختی میتونن بدوئن. این خودشون متوجه هستن که چه موقعی باید از چربی استفاده کنن، چه موقع چربی اصلا نباید تو بدنشون بیاد، خودشون این رژیم رو رعایت میکنن. ولی خب رو دیابت قطعا تاثیر هر ورزش به نظرم رو همه موارد بیماری ها میتونه تاثیرگذار باشه، حالا کم و زیادش رو دیگه بستگی به طرف و سن و سال داره.
خیلی متشکرم. ما همراه بودید شنوندگان عزیز، برمیگردیم به پخش رادیو سلامت. به صورت تخصصی حتما این مبحث رو از نفس دوم دنبال کنید.
نفس دوم.
نفس دوم. شماره پیامک 30102. نفس دوم.
صبح و روزتون بخیر و شادی و سلامتی باشه شنوندگان محترم رادیو سلامت و برنامه نفس دوم. این هفته موضوع برنامه‌مون از این قرار است، تأثیر حرکات انعطاف‌پذیری بر روی افراد دیابتی. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و دو راه ارتباطی در اختیارتونه: 3102 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن 2265-2876 که به غیر از موضوع این هفته میتونید درباره پزشکی ورزشی سوالات و دغدغه های این روزهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. انشالله پاسخگو خواهیم بود از زبان میهمان محترم این هفته برنامه‌مون، آقای دکتر صبحانی. به اتفاق گزارش مصطفی دایی رو شنیدیم، نکته ای است که بفرمایید.
بله، ببین من میخوام در مورد کسی که دیابت داره و میخواد ورزش بکنه، نکات ورزشی و تا اندازه نکات تغذیه‌ای رو ذکر بکنم.
بله.
اول فردی که دیابت داره، چه دیابت نوع 1 و چه دیابت نوع 2، باید قبل از ورزش قند خونش رو اندازه‌گیری بکنه. اگر قندش زیر 100 هست یا بالای 300 هست، بهتره که ورزش نکنه.
صحیح.
بله. اگر قند زیر 100 هست میتونه یه چیزی بخوره، حالا یه نوشیدنی که فرضاً با یه قاشق مرباخوری عسل شیرین شده باشه، میتونه بله. بنوشه، میل بکنه و بره. وقتی قندش بالای 100 اومد، بره ورزش انجام بده. و اگر قندش بالای 300 هستش، باید مایعات فراوون بخوره و اون داروهاشو مصرف کنه تا قندش بیاد زیر 300 و بره ورزش بکنه.
بله.
اگر کسی ورزشی میکنه که بیشتر از یک ساعت طول میکشه، قطعاً باید در مقدار انسولین و یا دارویی که میخوره توسط پزشکش یه ادجاستمنتی صورت بگیره، یعنی باید داروشو بر اساس ورزش تنظیم بکنه.
که احتمالاً بخوام میکنم
بله.
افرادی که دچار دیابت هستن مجاز به تمرینات ورزشی بیش از یک ساعت هستن؟
بله، کسایی که دیابت نوع 1 دارن که اگر عوارض نداده باشه، میتونن مثل افراد سالم ورزش بکنن، هیچ منعی نداره.
درسته.
ولی اگر فردی دیابت داره و دچار عوارض دیابت شده، مثل عوارض کلیوی،
بله،
عوارض چشمی و فشار خون، باید قطعا بعضی از ورزش ها را انجام نده. برای مثال کسی که مشکلات چشمی دیابت دوچار شده نباید ورزش هایی مثل یوگا انجام بده یا ورزش هایی که باعث بشه فشار زیادی بیاد روی بدن، فرزند مثل کسایی که آمادگی جسمانی با توان بالا انجام بدن یا دویدن هایی تو صخره، چون اینا باعث میشه که عروق چشم خونریزی بکنه. پس صحیح. اگر کسی عوارض دیابت داره قطعا باید با پزشک معالجش مشورت بکنه و ورزش مناسب رو برای خودش انتخاب بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر وحید صبحانی متخصص پزشکی ورزشی و ممنونم از اینکه همچنان شنونده رادیو سلامت و برنامه نفس دوم هستید.
تغذیه هم یادتون بگم چون بوده در مورد تغذیه بود.
بله.
کسی که دیابت داره و میخواد ورزش بکنه حتما باید نیم ساعت یک ساعت بعد از مصرف غذا بره ورزش بکنه و حتما یه نوشیدنی و یا یه مواد شیرین کننده همراه خود داشته باشه، چون خطری که افراد دیابت رو تهدید میکنه افت قند خون در حین ورزش هستش.
صحیح.
اگر کسی علائم افت قند خون پیدا کرد که فرضاً عرق سرد زیاد هست، تپش قلب که مربوط به ورزش نیست، قلب غیر قابل انتظار با ورزش، باید حدس بزنه که دچار افت قند خون شده و اون موادی که همراهش هست مصرف کنه تا قند خونش به نرمال نزدیک بشه.
سپاسگزارم. پس دوستان مد نظرتون داشته باشید توصیه آقای دکتر صبحانی رو در حین ورزش. عزیزانی که دچار دیابت هستن حتما نوشیدنی ورزشی خودشون رو به همراه داشته باشن. اگر دچار افت قند خون شدید در حین فعالیت بدنی بتونید از این نوشیدنی میل بکنید تا افت قند خونتون برطرف بشه. اینجا همچنان رادیو سلامت، برنامه نفس دوم.
سوال من اینه که برای افرادی که مبتلا به دیابت هستن چرا ورزش‌های توصیه میشه؟ حالا ورزش‌های هوازی بیشتر مد نظره یا ورزش‌هایی که انعطاف‌پذیری رو مد نظر میگیره و شامل میشه؟ ممنون میشم راه به من بفرمایید. خدا نگهدار.
ورزش میتونه سلامتی جسم و روح و روان ما رو تضمین کنه. حتما اهل ورزش باشیم. اگر نمیتونیم اهل ورزش باشیم، اهل نرمش باشیم. خواهی تو صفای زندگی، ورزش کن. ور طالب عز بندگی، ورزش کن. در عرصه زندگانی و کار و تلاش، خواهی تو اگر برندگی، ورزش کن. متشکرم جاجم.
از دفعه کسی که میدونم احساس میکنم اتفاق قدیر همون ورزش های سبوت هستش، ورزش های سکتشی یا پیاده روی. حالا شاید اطلاعات هم خوب نباشه، ولی میخواستم اگر کارشناستون بنده رو راه نمایی کنم ازشون تشکر بکنم. خدا نگهدار.
از کارشناس محترم برنامه تقاضا دارم در رابطه با افراد دیابتی یکی علائم دیابت رو بگم و یکی اینکه ورزش، نرمش، گرمش، هر چی که انعطاف پذیر باشه برای بدن که مثمر ثمر باشه و خدای نکرده بدن رو به خطر نندازه برای ما بیشتر توضیح بدید. ممنونم. سپاسگزار.
من میخوام از کارشناس محترم برنامه خواهش کنم یه توضیحی بدن که تمرینات انعطاف پذیری چی هست و اصلا برای چه گروه‌هایی از بیماری‌ها نیاز هست یا حتی برای چه رده‌های سنی میتونه تمرینات انعطاف پذیر موثر باشه. در کل آیا افراد سالم هم نیاز به انجام چنین تمرینات ورزشی دارن یا خیر؟ تشکر میکنم. موفق باشید.
این تمرینات انعطافی چجور تمریناتی هستش و تأثیرش رو تا چه اندازه روی افراد دیابتی داره؟ ارادتمند شما مدبخ.
با توجه به اینکه افسردگی و اضطراب و استرس در افراد دیابتی بیشتر نمود پیدا میکنه، تمرینات انعطاف پذیری میتونه اثرات مطلوبی بر روی این نوع افراد داشته باشه و مجموعه ورزشهایی که سبب افزایش قدرت و تعادل در بدن میشه به دلیل اینکه انعطاف پذیری رو افزایش میده میتونه قند خون رو کنترل کنه و یا مانع از ابتلا به دیابت بشه.
بسیار خوب، قرار